رساله عبرانیان فصل اول و آیه 7 و در حق فرشتگان میگوید که فرشتگان خود را بادها میگرداند و خادمان خود را شعله آتش. و آیه 14، آیا همگی ایشان روح‌های خدمتگزار نیستند که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده میشوند؟ موضوع صحبتی که میخوام بهش فکر کنیم خدمت فرشتگان است. به مطالعه فصل اول رساله عبرانیان ادامه میدیم و به این موضوع فکر میکنیم. موضوع اصلی این فصل، فصل اول رساله عبرانیان، ارجحیت خداوند ما عیسی مسیح بر فرشتگان است، زیرا او خدای ازلی است برابر با پدر آسمانی و روح القدس، در صورتی که فرشتگان آفریده شدند، مخلوقات هستند، محدودند در قیاس با پسر یگان و مولود ازلی پدر. و در این فرصتی که در پیش رو داریم به خدمت فرشتگان فکر میکنیم. ابتدا به ماهیت اونها فکر میکنیم، به ذات اونها، به نقش اونها و این دلیل که چرا فرشتگان وجود دارن. این سوال بزرگی هست، چرا خدای زنده فرشتگان رو آفرید؟ گروه عظیم فرشتگان رو، فرشتگان و قدوس که تعداد اونها بسیار زیاده، 10,000، 10,000 و هزاران هزار، به عبارت دیگه فرای تصور ما که تعداد اونها رو بتونیم درک کنیم، شمار زیادی از فرشتگان مقدس و پرجلال، به چه علت آفریده شدن؟ آیا خداوند به اون فرشتگان نیاز داره تا اهدافش رو به انجام برسونه و یا کارش رو به اونها بسپاره تا انجام بدن برسونن در دل مردم، در این جهان، در جهان، در کهکشان؟ آیا ضرورتی برای وجود فرشتگان هست یا نه؟ و این مطالبی که میخوایم بهش فکر کنیم در فرصتی که پیش رویمون هست. اغلب اوقات مفسرین میگن که 360 اشاره به فرشتگان شده در کتاب مقدس که هر کدوم از اونها مقداری اطلاعات به ما میده در مورد فرشتگان. هرگز در تناقض با هم نیستن این اشارات، و در این آیات به ما گفته شده که به چه علت اونها وجود دارن. البته فرشتگان تمامی اونها خداوند عیسی مسیح رو پرستش میکنن، چنانچه در آیه 6 گفته شده هنگامی که نخست‌زاده را باز به جهان میآورد، نقل قول میکنه از کتاب عهد قدیم و میگه همه فرشتگان و خدا او را پرستش کنند. بله، تمامی فرشتگان خداوند عیسی مسیح رو پرستش میکنن، خدای تثلیث رو پرستش میکنن، اما در اینجا تاکید شده که مسیح رو پرستش میکنن. اونها آفریده شدن، بدن ندارند، کاملا متمایز هستند از انسانها بدین لحاظ چون بدن ندارند. و در عهد قدیم فرشته ضرورت داشت تا پیام خداوند رو در بعضی از شرایط به پاتریارک ها برسونه و یا به پیامبران راستین. اگر ضرورتی برای اونها بود، خداوند به اونها ظاهر بشری رو میداد، ظاهری رو میداد تا اونها نزد پیامبران راستین برن. اما فرشتگان روح هستن و بدن ندارن، به عنوان فرشته به ما معرفی شدن. واژه فرشته یعنی فرسته داده شده. در عهد قدیم معمولا ربط داره به یک پیام. در اون زمان فرشتگان، خداوند از اونها استفاده میکرد تا پیام خودش رو به قوم خودش برسونه. اکنون چنین نیازی نیست، زیرا کتاب مقدس کامل شده. فرشتگان به این عنوان فرستاده هستند تا یک کاری رو انجام بدن. در تمامی آثار خداوند از اونها استفاده میکنه تا به قوم خودش یاری برسونه. در اینجا در آیه 7 و 14 به ما گفته شده اونها خادمان ایمانداران هستن، اونها قوت میدن، یاری میدن به شیوه های مختلف. البته خداوند میتونه به شکل مستقیم این کار رو انجام بده، اما برمیگزینه تا این کار رو به شکل اثرآمیزی که ما نمیتونیم ببینیم به دست فرشتگان بسپاره. به دلایل اون فکر خواهیم کرد بعدن. پس فرشتگان کسانی هستن که پیام رو میارن در عهد قدیم و یا یاری میرسونن، حمایت میکنن، حفاظت میکنن در تمامی اعثار از قوم خداوند. همچنین فرشتگان در موردشون از واژه خادم استفاده شده یا خدمتگزار. در عهد جدید گاهی این واژه به واعظین ربط داده میشه، به شبانهای کلیسا، و گاهی این واژه رب داده میشه حتی در این فصل دو مرتبه به فرشتگان. واژه یونانی به معنای یک خادم خاصه. واژه معمولی نیست که معمولاً به کار میره، بلکه خادمی که به شکل عمومی همه را خدمت میکنه. مثل کسی که به عنوان مثال امروز در دولت کار میکنه، خدمت دولتی انجام میده، به شکلی به همه مردم خدمت میکنه. اما کسی که به عنوان مثال برای دولت کار میکنه به شکل مستقیم به ما جوابگو نیست، بلکه جوابگوی دولت هست، کسی که او رو به خدمت گمارده و سوی دولت برگزیده شده تا به ما شهروندان خدمت کنه. پس او جوابگوی دولت هست و نه جوابگوی ما. این واژه است که در عهد جدید استفاده شده برای شبانهای کلیسا و همچنین برای فرشتگان. پس شبان کلیسا باید خادم شما باشه در کلیسا، اما در نهایت او خادم خدای زنده و خداوند عیسی مسیحه و جوابگوی اوست. البته او تا حدی به اعضای کلیسا نیز جوابگوست. پس واژه‌ای که عهد جدید استفاده می‌کنه برای شبان مشخص می‌داره که خداوند او رو مقدر داشته و او جوابگو به خداونده. پس وظیفش بسیار مهم و جدی محسوب میشه بدین لحاظ، و لذا باید بسیار بسیار مراقب رفتارش باشه، چون جوابگو به خداونده. و همین واژه یونانی است که در مورد فرشتگان به کار رفته. اونها به ما خدمت میکنن، اما جوابگوی خداوند هستن و تحت فرمان او هستن. از اینا واژگانی که برای فرشتگان از اون استفاده شده. علاوه کروبیان هستن. به ویژه در کتاب حزقیال نبی در عهد قدیم کروبیان عدالت که رب داره به اون حیوانات وحشی که در کتاب مکاشفه هست. معنای واژه یک موجود نمادی هست با بالها. این واژه در عهد قدیم ربط داره به یک فرشته که دارای بال هست و بسیار قدرتمند. و بعد واژه سرافیم هست که حالت جمع داره و واژه‌ای هست که معنای اون آتش هست، آتش سوزان. پس اینا غیرت دارن. پس فرشتگان که خدمت میکنن، کروبیان، سرافیم که غیر دارن، غیرت دارن، و کروبیان که بال دارن این نمادی است از حرکت و فعالیت اونها که به فرمان خداوند به سرعت حرکت میکنن. البته از همه مهمتر در کتاب دانیال فرشتگان توصیف شدن از مراقبین، نگاهبانان. اونها مراقبن، نگاه میکنن و دیدگانشون باز، حفاظت میکنن از قوم خداوند. اونها نگهبانان قوم خداوند هستن. این در کتاب دانیال هست، در کتاب حزقیال نگهبانان آسمانی که هرگز به خواب نمیرن زیرا بدن ندارن. اونها هرگز خسته نمیشن زیرا بدنی ندارن. اونها به شکل مرتب روی خدای زنده رو میبینن. این مطلب رو خداوند ما عیسی مسیح میگه در متی فصل 10. اونها به شکل مداوم روی خدای زنده رو میبینن، به شکل درباریان خداوند رو ناظرن، هرچند که در همه جا حرکت میکنن اما در درگاه خدای زنده هستن، اون فرشتگان قدوس که مرتب به فرمان خداوند او رو خدمت میکنن و نزد او پذیرفته شده هستن. فرشتگان به علاوه توصیف شدن حداقل دو مرتبه در کتاب مقدس، در اول تیموتئوس فصل 5 و آیه 21 اونا توصیف شدن به برگزیدگان یا فرشتگان برگزیده. این واژه مهمی است. فرشتگان مقدس برگزیده هستند. آیا میدونید تفاوت فرشتگانی که سقوط کردند و فرشتگان مقدس چه هست؟ شیطان سقوط کرد که یک فرشته پرجلال و قدرتمند بود و همراه بود. بسیار زیاد تعدادی از فرشتگان سقوط کردند. اونها طغیان ورزیدند علیه خدای زنده و از جلال سقوط کردند و از بهشت رانده شدند و بدل شدند به فرشتگان تاریکی و نیروهای تاریکی. اما اونهایی که سقوط نکردن، به چه علت آنها سقوط نکردن؟ به چه علت اونها طغیان نکردن؟ آیا امکانش وجود داشت که در سقوط کنن و یا در آینده طغیان کنن؟ آیا طغیان دیگه ای خواهد بود؟ گاهی مسیحیان فکر میکنن و این سوال پرسیده میشه و پاسخ بسیار ساده است. اونها سقوط نکردن، تعداد بسیار زیادی از فرشتگان سقوط نکردن به این علت که اونها برگزیده بودن. خداوند مقدر داشت که تعداد بسیار زیادی از فرشتگان، شاید اکثریت اونها، سقوط نکنند و هرگز طغیان نورزند. اونها فرشتگان برگزیده هستند و چون انتخاب شدن از سوی خداوند، گویی اونها رو مهر و موم کرده و اونها راضی هستن به این شرایطشون که تا به ابد خادمین خدای زنده باشن و هرگز طغیان نکنن و هرگز گناه نورزند. پس هرگز طغیانی در بین فرشتگان مقدس در آینده نخواهد بود، زیرا خداوند اونها رو برگزیده و مهر کرده در اراده مقدر خودش. حکمت این فرشتگان بسیار زیاد هست. البته آیه در کتاب مقدس نیست که به روشنی به ما بگی که حکمت اونها بسیار زیاد هست، اما به شکل غیر مستقیم این رو ما در آیاتی میبینیم. عنوان مثال وقتی که خداوند ما عیسی مسیح در انجیل مرقس میخونیم، وقتی که تعلیم میدی در مورد بازگشت دوباره اش به اونا میگه این مطلبی است که زمانی که بازگردم هیچ کس اون رو نمیدونه، هیچ انسان اون رو نمیدونه، حتی فرشتگان نیست، حتی فرشتگان نیست اون ساعت رو نمیدونن. و این به شکل تلویحی به ما میگه که حکمت فرشتگان بسیار زیاده و با همه حکمتشون نمیدونن زمان بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح دقیقاً چه روزی هست. البته آیات دیگه هم هست که به شکل تلویحی به ما میگه حکمت فرشتگان و دانش اونها بسیار بسیار زیاد هست. جالبه که به این حقایق فکر کنیم. اول پتروس فصل 1 به عنوان مثال به ما میگه که مطالبی است در مورد فدیه و رستگاری که حتی فرشتگان نیز مشتاقن اونها رو بدونن. اونها نقشه رستگاری رو میدونن، اونا میدونن که خدای زنده چه کاری رو انجام خواهد داد. اونها با عهد قدیم بسیار آشنا هستن، اونها قربانی هایی که در عهد قدیم میشد باهاش آشنا هستن و میدونن که اونها نمادی هست از آمدن اون قربانی اعظم. در مورد نبوت ها آشنایی دارن و میدونن که مسیح خواهد آمد و ذات خدایی داره و او رنج خواهد کشید و برای گناهان خواهد مرد. این مطالب رو میدونن، اما اینکه دقیقاً به چه شکلی روی خواهد داد این رو نمیدونستن. اونا مشتاق بودن تا به این مطالب نگاه کنن. اینو پتروس با مگی در رساله اولش وقتی که میبینن این اتفاق به تدریج روی میده بسیار شادن. برای فرشتگان رستگاری وجود نداره. فرشتگان مقدس هرگز سقوط نکردن، اونا مقدس شدن برای اطاعت ابدی و نیازی ندارن اینکه فدیه داده بشن و نجات یابن. و اونا میبینن که رستگاری به چه شکلی فراهم میشه و حتی اونها نیز مشتاقن تا اون رو درک کنن. افسوسیان فصل 3 آیه 10 به ما میگه که تا آنکه اکنون بر ریاست‌ها و قدرت‌ها در جاهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود. فرشتگان راجب فدیه میدونن، الهیات رو میدونن، اما منتظرن، گویی منتظرن تا این حکمت رو کلیسا آشکار سازه. اینکه چگونه خداوند در دل مردم کار میکنه، به اونها فیض میده، اونها رو رستگار میسازه، گناهکاران رو فروتن میسازه و جانها و اونها رو زنده میسازه و خون مسیح رو به اونها میرسونه و اونها رو نجات میده. و فرشتگان فرا میگیرن و ناظرن و این مطالب رو از کلیسا درک میکنن. هرچند که تئوری اونها میدونن بسیار بهتر از ما انسان ها. پس حکمت اونها بسیار بسیار زیاده، اما فرا میگیرن. این مطلبی که بار دیگه باش باید اشاره کنیم در مورد هدف فرشتگان. تعداد اونها بسیار بسیار زیاد. این مطلب رو بهش اشاره کردیم. اگر در فصل 4 مکاشفه نگاه کنید می‌بینید که اونها در بهشت هستن، تخت خداوند هست و قدوسیت خداوند و فرشتگان اون رو معاصره کردن و فرشتگان از قدوسیت خداوند دفاع می‌کنن. و 24 پیر هستن که دور تا دور تلخ تخت سلطنتن اشاره داره به کلیسای عهد قدیم و عهد جدید، یهودیانی که نجات یافتن و غیر یهودیانی که نجات یافتن. و بعد در حلقه دیگه فرشتگان عظیم خداوند هستند که میخونیم تعداد اونا بسیار بسیار زیاد هست و نمادی است از پرستش در آسمان و همه اونها خداوند عیسی مسیح رو پرستش میکنن و پدر آسمانی رو. فرشتگان موجودات پرجلالی هستن. خداوند ما عیسی مسیح اونا رو توصیف میکنه به اینجایی که گویی به سرعت نور حرکت میکنن. در متی فصل 28 میخونیم فرشته قدرتمندی که سنگ رو از جلوی مقبره کنار زد، قدوس و پرجلال و با سرعت نور در حرکت هستند. بگذارید به مزامیر نگاه کنیم که به اونها اشاره میشه. مزمور 34، کار فرشتگان، اونها لشکر خداوند هستند. آیه 6، این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید و او را از همه تنگیهایش نجات بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو میزند و آنان را میرهاند. تعداد زیادی از فرشتگان هست که گرداگرد ترسندگان خداوند رو اردو زدن، از اونها محافظت میکنن، اونها رو میرهانند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. یکی از کارهای فرشتگان مقدس اینه تا از قوم خداوند حفاظت کنن. بذارید کمی حدس و گمان بزنیم در این زمینه. فرشتگان تاریکی علیه ما هستند. شیطان و دار و دسته فرشتگان سقوط کرده که ما رو وسوسه میکنن و سعی میکنن ما مسیحیان رو به زمین بزنن و گویی شیطان مثل شیری قرآن در حرکت تا ما رو نابود کنه. چگونه ما میتونیم در برابر اونها بیستیم؟ کسی چه میدونه؟ نه فقط روح القدس از ما حفاظت میکنه، بلکه خداوند شاید این کارش رو به خادمینش نیز داده. فرشتگان مقدس از ما حفاظت میکنن و گویی یک نبرد نادیدنی در جریانه و در برابر ضدیت‌های نیروهای تاریکی مقاومت میکنن و با اونها میجنگن و ما اینا رو نمیبینیم و با خیال راحت در این دنیا زندگی میکنیم و غافلیم که یک نبرد روحانی در جریان است و نیروهایی که ما رو نابود میساختند. اما فرشتگان مقدس دور تا دور ما رو گرفتن، از ما حفاظت میکنن و محدود میکنن اون حمله های شیطان رو و فقط اجازه میدن اونهایی رو که خداوند مقدر داشته بر سر ما بیاد. پس این یکی از نقش های فرشتگان مقدس هست و البته ما نمیتونیم اونها رو احساس کنیم، ببینیم، نمیتونیم باشون صحبت کنیم و نباید نزد اونها دعا کنیم. اونها مخلوقات هستن و دعا کردن نزد فرشتگان کاملا کار اشتباهی هست، اما اونها وجود دارن و به ما مسیحیان تسلی میدن که خداوند لشکری رو داره، سپاهی رو که از ما محافظت میکنه، از ما مراقبت میکنه و اونها وجود دارن و این مطلبی که کتاب مقدس به ما یقین میده. بذارید به اون مزمور 91 نگاه کنیم به عنوان مثال. آیه 9، چون خداوند را پناهگاه خیش گردانیده ای و آن متعال را معوای خود ساخته ای، هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و هیچ بلا نزدیک خیمه ای تو نخواهد آمد، زیرا فرشتگانش را در باره تو فرمان خواهد داد تا در همه راه‌هایت نگاهبان تو باشد. البته اینجا در مورد مسائل معنوی صحبت میشه. بلاهای معنوی، شرارت معنوی بر سر ما نخواهد آمد. به چه علت؟ زیرا فرشتگان از ما نگاهداری میکنند. آیه 12، آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت را به سنگ بزنی. تحت مراقبت و حفاظت فرشتگان، مگر اون مصیبت هایی که خداوند در رحمت و حکمت خودش اجازه میده تا حد محدودی بر سر ما فرود بیاد تا ایمان ما رو پاک سازه و ایمان ما رو آزمایش کنه. حفاظت فرشتگان مقدس. به مزمور 103 نگاه کنید. آیه 20، ای فرشتگان خداوند او را متبارک خوانید، ای زورآورانی که کلام او را به جا می آورید و فرمان بردار اویید، ای جمعی لشکرایون او و ای خادمان او که ارادش را به جا می آورید، خداوند را متبارک خوانید. این لشکریان قدرتمند که فرمان بردار اویند محافظین ما مسیحیان نیز می باشند. پس خداوند اونها را آفریده و مقدر داشته تا از مقدسین حفاظت کنند، در خدمت اونها باشند برای وارثین رستگاری و اونها موجوداتی هستند که پرستش میکنن، خدای زنده رو پرستش میکنن و کار دیگه اونها پرستش خدای زنده است. اما به چه علت فرشتگان؟ چرا خدای زنده فرشتگان رو آفرید؟ به این دلایل میشه فکر کرد. در وهله اول، زیرا خدای زنده آفریننده است، او قدرت آفرینش داره و به ذات خدایی که می آفرینه، خلق می کنه و این یکی از صفات او هست. او می آفرینه و او لشکریانی از فرشتگان رو آفریده و همچنین انسانها رو. و انسان‌ها رو در جهان فیزیکی قرار داده. انسان‌ها بدن‌های فیزیکی دارن و در اعصار آینده بدن‌های اونا جلال خواهد یافت. جهان فیزیکی جهان دیگری هست، جهانی که ما درش ساکن هستیم. ابعاد اون کاملا متفاوته. جهان معنوی ابعاد متفاوتی داره. خداوند عاشق اینه که خلق کنه و ارادش این بود که فرشتگان رو بیافرینه. دلیل دوم، زیرا او خدای پر رحمت و دست و دلبازی هست و از روی نیکی و دست و دلبازیش هست که مصمم میشه و این خوشنودی اوست که کار خودش رو با میلیون ها فرشته در شراکت بذاره. هرچند که خداوند به اونها نیازی نداره، اما اونها رو میآفرینه تا اونها از خدمت به او لذت ببرن و شاد باشن و در کار او و اهداف او شریک باشن. خداوند آفریننده است، به علاوه خدای دست و دلبازی است که مقداری از کار خودش رو به دست فرشتگان می سپاره تا حدی حیاتی رو که خداوند به اونها میده داشته باشن و از خداوند لذت ببرن و او رو پرستش کنن، البته و او رو جلال بدن. دلیل سوم، خدای زنده مشتاق که تعداد زیادی در کار او شریک باشن و به هدفی برسن و موفقیتی رو کسب کنن. در نتیجه به فرشتگان بخشی از کار داده شده. خداوند با یک کلام میتونست به عنوان مثال عیسی رو کمک برسونه. وقتی که لشکر آرامی او رو محاصره کرده بودن، دور تا دور دوتان بودن و خادم عیسی صبح زود بیدار میشه و میره بالای اون برجی که هست بالای خونه و نگاه میکنه و میبینه دور تا دور شهر رو ارتش آشوری محاصره کرده و او به ترس میاد و وحشت میکنه. و بیاد دارید که عیسی به او چه گفت؟ گفت کسانی که با ما هستند تعدادشون بسیار بیشتر از کسانی که علیه ماست. و بعد عیسی دعا میکنه: خداوند دیدگان این مرد جوان رو باز کن. و دیدگان اون جوان باز میشه و روی اون تپه ها چی میبینه؟ میبینه که عرابه های آتش و فرشتگان دور تا دور اونها رو روی تپه ها پر ساختن، که البته اونها وجود داشتن اما به دیدگان آدمی نمی اومدن. و خداوند میتونست این از عیسی با یک کلام محافظت کنه و دشمنان اون رو نابود سازه، اما دوست داره تا دیگران در کار و اهداف او شریک باشن و لذا فرشتگان رو آفرید تا همکار او باشن. و البته بعد از فرشتگان ما انسان ها کسانی هستند که به این مفهوم علاقه ای ندارن، به این مفهوم که ما همکاران خداوند هستیم و در کلیسا باید به شکل خداوند خدمت کنیم. عده ای از مسیحیان این موضوع رو دوست ندارن و میگن کلیسا جایی است که مردم میان و خداوند رو دوست دارن، کلام رو میشنون، به همدیگه کمک میکنن و میرن خونه هاشون و اعتقاد ندارن که هر مسیحی باید در یک کاری خدمت باشه، در کاری مشغول باشه. اگر ما به فرشتگان نگاه کنیم، میبینیم که خداوند دوست داره کارش رو به دیگران بسپاره و دیگران رو شریک سازه، نه فقط فرشتگان رو بلکه ما انسانها رو، و ما با شادی در این کار شریک میشیم، در کار بشارت انجیل و خدمت به دیگران. دلیل پنجم برای وجود فرشتگان، خداوند بایستی بهش ایمان داشته بشه، خدمت بشه، پرستش بشه در تمامی ایام. او منتظر نیست تا مسیح بازگرده و روز مجازات برسه و دیگه طغیانی نباشه و ضدیتی با او نباشه، تا زمانی که فقط مقدسین هستن که او رو پرستش میکنن در جهان بعد، در بهشت به شکل ازلی، چون او خداست و بایستی مرتب اطاعت بشه و محبت بشه و خدمت بشه توسط جمعیت بسیار زیادی در تمام ایام. بدین دلیل فرشتگان آفریده شدن. در زمانی که سقوط وجود داره برای انسان‌ها، تا زمان فدیه، تا زمان بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح، جمعیت بسیار بسیار زیادی از فرشتگان هستن که او را دوست دارن، با تمام وجود خدمت میکنن، اطاعت میکنن، پرستش میکنن و در کار و اهداف او شریک هستن به شکل کامل با تمام وجودشون، و این هدف وجود فرشتگان هست. خداوند بایستی همیشه پرستندگان خود را داشته باشه در تمامی ایام و ساعت. و بعد به دلیل ششم فکر میکنیم. اگر به مکاشفه فصل 4 نگاه کنیم میبینیم که اون 24 پیر در فاصله نزدیکتری هستند به تخت سلطنت در قیاس با فرشتگان مقدس، اما در حال حاضر فرشتگان هستند که همیشه روی پدر رو میبینن در آسمان و حکمت اونها بسیار زیاده، اما همچنان دارن فرا میگیرن، در حیرتن از کار خدای زنده و شگفتی های فدیه. و این به ما نشون میده کسانی که به خداوند نزدیکتر هستند همیشه فرا میگیرن. پس این هدف دیگه ای از فرشتگان هست، به ما یاد میده که فراگیری و کشف حقایق معنوی و فیض یکی از برکات مقدسینه. کسی که بیشتر فرا میگیره به خداوند نزدیکتر میشه. به این دلیل که ما از فرشتگان یاد میگیریم، فرشتگان نیز فرا میگیرن. دوست عزیز، ما وارد بهش بشیم همچنان فرا میگیریم. فراگیریتون از همین اکنون شروع کنید. حقایق مربوط به خدای تثلیث رو فرا بگیرید بیشتر و بیشتر. البته حضور و کار فرشتگان به ما ذره دید میده از اون میزان حمایتی که ما مسیحیان هم بهش نیاز داریم و هم از سوی خدای زنده اون رو دریافت میکنیم. بگذارید در انجیل متی فصل 18 نگاه کنیم، آیه 10. کلام خداوند ما عیسی مسیح: زنهار یکی از این کوچکان را حقیر مشمارید، زیرا شما را میگویم که فرشتگان ایشان دائما در آسمان روی پدر مرا که در آسمان است میبینند. معنای آیه بسیار واضحه. اگر اون فرشتگان، اون کوچکان یا کودکان توسط فرشتگان ازشون مراقبت میشه، فرشتگانی که به خداوند بسیار نزدیکن و روی پدر رو میبینن در آسمان، چه موضوع بسیار جدی هست که اگر ما یک ایماندار ضعیف رو و یا یک ایماندار کوچک رو و یا طفل رو که به خداوند تعلق داره آزار برسونیم و یا او رو حقیر بشماریم. البته این معناش بیش از این هست، زیرا اگر به چند آیه قبل نگاه کنیم، آیه 3 و 4، این آیه رو بهتر تفسیر میکنن. خداوند ما میخونیم که کودکی رو در میان برپا میدار و چنین میگه: هر آینه به شما میگویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد، همان در ملکوت آسمان بزرگتر است. این آیه مطلبی رو به ما میگه. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح در مورد این صحبت میکنه که کوچکان را حقیر مشمارید و آسیب معنوی به اونا نرسونید و اونا رو به شکل معنوی آسیب نرسونید، در وهله اول او در مورد اطفال صحبت میکنه، اما در مورد بزرگسالان نیز صحبت میکنه که خود رو مثل اطفال کوچک میسازن، فروتن میسازن و به خداوند ایمان میارن. و از دید خدای زنده ما اطفال محسوب میشیم، ما اطفال هستیم و اون فرشتگان از ما مراقبت میکنن، چون ما نیازمندیم. ما تمامی فرزندان خداوند مورد مراقبت لشکر فرشتگان هستند و این فرشتگان همیشه روی پدر خداوند ما عیسی مسیح رو در آسمان میبینند. البته هر مرحله از زندگی خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح توسط فرشتگان برش مهر تاییدی زده شد، زیرا اونا فرشتگان مسیح هستند و او رو پرستش میکنند. یک فرشته بود که نبوت رو در مورد تولد او قبل از تولدش داد، یک فرشته بود که در زمان جسم پوشیدن او دیده شد، و گروه فرشتگانی که سرودخوان هستند در مورد زمانی است که چوپانها بر بالای تپه بودند و زمان تولد خداوند ما عیسی مسیح، یک فرشته بود که به او یاری رسوند و به او تسلی داد در پای صلیب، یک فرشته بود که حاضر بود در زمان رستاخیز و به رستاخیز مسیح شهادت داد، و سر تا سر خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح مرتب شما فرشتگان رو میبینید که بر کار او مهر تایید میزنن، زیرا به او تعلق دارن و خادمین او هستند برای وارثین رستگاری. مسیح ما به او ایمان داریم و اعتماد داریم برای رستگاریمون. اینا حقایقی بود در مورد فرشتگان. ما نزد فرشتگان دعا نمی کنیم، اونها رو نمی بینیم و نمی تونیم ببینیم، اما وجود دارن. و این جالبه که بدونید در بعضی از سرودهای قدیمی در کلیسا خوانده می شد به این فرشتگان اشاره می شه. به عنوان مثال قبل از اینکه ما به خواب بریم، نه فقط در خواب از ما مراقبت می کنن، بلکه زمانی که بیدار می شیم. و در این سرودها بله یادآوری میشه که خداوند از ما حفاظت میکنه، حتی فرشتگانش مراقب ما هستند و اونها هستند لشکری بسیار قوی، خدای لشکرها، خدای فرشتگان هست.